اگه اعتقاد شیعه درباره فضایل اهل بیت علیهم السلام صحیحه،
ممکنه بنده خدا باشیم و برخی از واجبات رو انجام ندیم؟
اونقدر شبهه‌افکنی میکنن که آدم نمیدونه حقیقت کدومه.
آیا بندگی خدا فقط به انجام واجباته؟
بندگی خدا کی محقق میشه؟ وقتی خدا رو بشناسی، وقتی باورهات رنگ خدایی پیدا کنه.
رسم بندگی.
توحیدک قد اخلا قلبی من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام و عرض ادب به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین گرامی رادیو معارف. امروز هم در خدمتون هستیم. بنده همکاران عزیزم به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام و عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیبمون شد که خدمت دوستان باشیم. حقیقت اینه که نعمت بزرگیست و باید حتما ما سپاسگزار باشیم.
بله.
بحثی که مطرح میشه از چند جهت لطف و نعمت و سرور هست. یکی از جهت این که خب انسان چیزهای یاد میگیره که باعث میشه که به اون میل حقیقت جویی که یک میل فطریه در اعماق وجود انسان هست، به اون میل پاسخ مثبت داده بشه و اون میل حقیقت جویی در واقع تغذیه بشه.
بله.
از طرف عقل انسان هم با این حرفا تغذیه میشه و عقل انسان رشد میکنه. از طرف دل انسان هم اینها رو با همه وجودش دوست داره. ضمن این که کار واجبی هم هست که باید انجام بشه و از اوجب واجبات هم همین فراگیری مسائل دین هست. کسی هم بخواد عبادت کنه، بهترین عبادت همینه. ما تا حالا روایات متعددی برای دوستان خوندیم.
بله.
در رابطه با این که این ساعتی که صرف این بحثا میکنن از بهترین عباداته. گاهی تا 1000 سال عبادت معادل 12000 ختم قرآن و روایت از این دست خوندیم. در روایت از پیامبر نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن افضل العباده الفقه، برترین عبادت ها فراگیری دین هست، تفقه در دین و آشنایی با دین هست.
بله.
از این حیث هم خب باز این بحثا قابل توجه هست و این لطف خداست و باید شاکر و سپاسگزار باشیم.
بله. خیلی ممنونم جناب استاد محمدی. حضرت عالی توی دو برنامه گذشته در اثنای مباحثی که در مورد مواد جسمانی مطرح فرمودید، شبهاتی رو هم در واقع به سوال گذاشتید. برای شنونده بزرگوار اون پیامک زدن، تلفن زدن و خیلی خوب مشارکت داشتن. بحث امروز حضرت عالی رو باز در این خصوص بشنویم.
بله. عرض کنم که همونطور که شما فرمودید، ما
عرض کردم
بحث مواد جسمانی رو هم از بعد عقلی دلایل و براهین رو ذکر کردیم خدمت دوستان، هم آیات فراوان قرآن رو البته فقط اشاره کردیم، 5 گروه 5 طایفه از آیات قرآن رو متذکر شدیم، هم چند تا روایت هم خوندیم برای دوستان راجع به مواد جسمانی.
بله.
در این حال سوالات و اشکالات و شبهاتی بر مواد جسمانی از قدیم الایام وجود داشته. بعضی از این شبهات من مطرح میکنم، دوستان عنایت داشته باشن، گاهی تا 3000 سال 3500 سال سابقه و تاریخ داره.
درست.
یعنی حکمای یونان قدیم اون اوائل به اصطلاح یه چنین شبهاتی مطرح کردن، بعد در تاریخ اسلام بوده همینطور تا الان، که گاهی تو بعضی از محافل علمی و روشنفکری و تو بعضی از محافل همین شبهه مطرح میشه به عنوان شبهه روز. دوستان باور نکنه، این شبهات تاریخ خیلی طولانی داره.
درست.
یکی از شبهاتی که من مطرح میکنم و جواب میدم شبهه معروف آکل و معکول هست که چون به همین عنوان مشهور شده ما دیگه همون کلمه عربیش رو میگیم. این شبهه از قدیمی ترین شبهات بر مواد جسمانی است و توضیحش اینه که گاهی اتفاق میفته که انسان توسط انسان دیگه خورده میشه.
بله.
و بدن انسان اول که همون معکول باشه کاملا جزء بدن انسان دوم که آکل باشه قرار میگیره.
بله.
یا ممکنه که ذرات بدن انسان که بر اثر مرور زمان خاک میشه جزء گیاهان شده و این گیاه رو حیوانات میخورن و با خوردن گوشت اون حیوانات جزء بدن انسان یا انسانهای دیگه میشه.
بله.
یا خود اون انسان از اون گیاه و میوه مواد غذایی که از ذرات انسانهای دیگه تشکیل شده تغذیه میکنه و همینطور. این پرسش مطرح میشه که در قیامت بدن کدام یک مشهور میشه؟ اگر بدن آکل یعنی خورنده مشهور بشه وقت معکول چی میشه؟ اگه ذرات جزء بدن آکل مشهور بشه برای بدن معکول، برای معکول بدنی باقی نمیمونه.
درست.
یا باید بدنش ناقص بشه. و اگر جزء بدن معکول مشهور بشه آکل ناقص میمونه. همچنین اگه مثلا فرض کنید که آکل انسان گناهکاری باشه و معکول انسان نیکوکار، این ذرات چه حالی خواهند داشت؟ اگه معذب باشن، یعنی بدن انسان نیکوکار در عذاب واقع شده، چون به هر حال او نیکوکار بود، هرچند این ذرات از یک انسان گناهکار بود.
درست.
و اگر متنعم باشن، بدن انسان گناهکار در نعمت قرار گرفته. این بعضی از صورت‌های شبهه بود. صورت‌های دیگه هم به همین صورت وجود داره که حالا این مقدار من عرض کردم کافی هست. از قدیم و از ایام پاسخ‌های متعددی به این شبهه داده شده که میشه با یک کمی دقت همون رو یکجا جمع کرد. حاصل این که مطابق سخن قرآن کریم هم هست و اینه که عرض کنم که با آخرین بدن خود انسان هنگامی که مرد در روز قیامت محشور میشه. توضیح قضیه اینه که هرچند سلول‌های بدن انسان همواره در حال تغییر و تبدیل هستند، طوری که در مدت چند سال، حدود 7 سال تمام اونها نو میشن و از خونم که سلول‌های جدید میشن، ولی به هر حال اون خواصی که داشتن، خواص اون و آثار سلول‌های کهنه در آستانه تبدیل به سلول‌های نو منتقل میشن.
بله.
بنابراین آخرین بدن انسان حاصل تمام خصوصیات و مکتسبات تمام بدن انسان هست. همه بدن‌های سابقش رو داره. حالا بر فرض که ذرات انسانی توسط انسان دیگری خورده بشه و جزء بدنش قرار بگیره، مشکلی ایجاد نمیشه، چون اون آنچه که اصل بدن اون انسان تشکیل میده که در ابتدا هم بوده یک سلول بیشتر نبوده.
درست.
اون یک سلول نمیتونه جزء اصلی بدن آکل قرار بگیره، چون آکل قبل از اینکه آکل باشه خودش وجود داشته و بدنی داشته، پس بناچار باید جزء زائد بدنش باشه و در روز قیامت جزء اصلی، چه جزء اصلی هر کدام از آکل و معکول مشهور میشن و اجزای زائد لازم نیست که مشهور بشن. البته اگر کوچک و لاغر باشن، اون لاغرتر از میزان لازم باشن، باز مشکل ایجاد نمیشه. مانند کودکی که مثلا رشد میکنه، خب به حد طبیعی میرسه، قد و وزنش طبیعی میشه، یا سلول واحدی که رشد میکنه و به جنین تبدیل میشه و این سلول یا سلول ها اجزا اصلی شامل همه خصوصیات صاحب خودشون هستن، در واقع همون بدن با همه خواص آثارش عیناً وجود داره و مشهور میشه. پس اونجا که هر یک از سلول‌های انسان به تنهایی تمام خصوصیات جسمانیشو در بر دارن، وقتی محشور شد، یک سلول منزله محشور شدن همه بدنه. این مطلب در علم ژنتیک هم ثابت شده، چون اونجا که اول انسان تشکیل میده، یک سلول که بیشتر نیست، همه خصوصیات والده مثلا با همون سلول به همون سلول منتقل میشن.
بله.
خب این یک سلول که محشور شد در واقع گویی همش مشهور. اما اینکه ذرات گاهی در بدن گناهکار بودن، گاهی در بدن نیکوکار بودن، چه سرنوشتن، پاسخ اینه که روح و جسم با همین با هم هستن در انسان، یعنی هستی انسان با هم میسازن و هر کدام در اون دیگری تأثیر متقابل دارن. حالا اگر شخصیت انسان و اصل شخصیت انسان رو هم اساس شخصیت انسان رو روح میسازه.
بله.
مدرک رنج و لذت و اینها فقط روح انسان است و جسم بنظره لباسی است برای روح که این لباس عوض میشه و دیگه هنگامی که مجرم شلاق میخوره تفاوت نمیکنه که حالا لباس قرمز تنش باشه یا لباس مثلا سبز باشه. خلاصه این که بدن انسان یک جزء اصلی داره و اساره وجود همون جزء اصلی است که هیچگاه حقیقت خودش از دست نمیده، بلکه بر اثر رشد و نمو وسعت پیدا میکنه و دارای اجزای غیر اصلی و زائد میشه. با خورده شدن انسان توسط دیگری این جزء اصلی محال که جزء اصلی او بشه، چون خودش جزء اصلی داره.
بله.
در قیامت هم بر اثر بارانهای نشور این اجزا اصلی رویده و رشد میکنن و انسان برمیگرده به همون سابقش. این که عرض کردیم در واقع پاسخی بود که با اندیشه متکلمین ما گفتیم، یعنی با مشی متکلمین گفتیم، دوستانی که اهل تحقیق و مطالعه هستن مثلا کشف المراد رو ببینن خواهند دید که با همین شیوه ایشون جواب داده مرحوم خواجه و شرحش مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه ما اینجوری جواب دادن. اما حکمای اسلامی پاسخ دیگری دارن، اونا میگن که اصلا لازم نیست که عین اون ذرات مشهور بشه، مثلش مشهور میشه. استناد میکنم به همون آیه 81 سوره مالشه یاسین که اولی سال لذی خلق السماوات و الارض بقادرن علا ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. اونا میگن لازم نیست که همین سلول ها مشهور بشن، که حالا چه خورده شده باشن چه خورده نشده باشن، چه حقیقت انسان رو میسازه نفس انسان هست و اون صورت انسان هست، اون صورت باقیست و خوردنی هم نیست، اون ذرات خورده میشن، اون ماده خورده میشه، صورت که خورده نمیشه، روح که خورده نمیشه.
بله.
به هر حال اون چی انسان تشکیل میده اون صورت هست و روح. حالا این نظریست که حکمای اسلامی دارن، من دیگه این نظر حکما رو نگفتم، فقط همون نظر متکلمی رو گفتم. دوستانی که اهل مطالعه هستن به ذیل آیه 260 سوره مالکه بقره مراجعه بکنن، اگر به تفسیر نمونه مراجعه بکنن نظر متکلمی رو خواهند دید، و اگر به تفسیر المیزان مراجعه بکنن نظر حکما رو خواهند دید. هر دو نظر در پاسخ این شبهه من عرض کردم در ذیل آیه 260 سوره مالکه بقره مطرح شده. در این حال من یه مقدار سریع گفتم و تعمدم داشتم که خیلی کامل توضیح ندم، که اگر سوالی برای دوستان ایجاد شد با سوالاتشون رو بعدا مطرح کنن که توضیح بیشتر داده بشه.
یه فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم.
رسم بندگی. نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 یا شماره تلفن 329 10 553 با پیش شماره 025 با روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید. رسم بندگی.
خب خدمت رو عرض بکنم که 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 دو تا تلفن آشنا ما هست. الان هم شنونده بزرگوار روی خط ارتباطی ما هستن. عرض سلام و ادب دارم خدمتتون، به رادیو معارف خیلی خوش اومدید.
با عرض سلام و خسته نباشی خسار شما موجه گرامی و آثار گرامی آقای محمدی، یه سوال داشتم خدمتتون.
خواهش می‌کنم.
اختیاری که انسان داره کاملا ارادیه، یا یعنی اینکه کنترل خداوند داره این داخله در این اختیاری که انسان داره؟
بله. از کجا تماس گرفتید خواهر؟
زیوری هستم از همدان.
از همدان. تا لحظاتی که استاد پاسخ میدن با حضرت علی خداحافظی
میکنم. ممنونم، خدا نگهدار.
التماس دارم استاد، در خدمتتون هستم.
پاسخش اینه که اراده خداوند متعال در طول اراده ماست، یعنی خداوند که ما اراده داده هم کنترل اراده ما در تمام موارد دست خداست، و همین که در اون بخشی که خدا اراده به ما داده میخواد که ما اون کارها رو با اراده خودمون انجام بدیم، مگر اینکه حالا استثنا خداوند بخواد که اراده ما رو تغییر بده. من یه مثال خدمت دوستان عرض میکنم که شاید مثال رو قبلا تو بحث امر بین الامرین گفته باشیم.
بله.
چون اینجا در بین فرق اسلامی در واقع سه تا نظر هست. یک نظر اینه که اونجایی که انسان خدا بهش اراده داده دیگه اراده خدا اصلا وجود نداره. اینا معتزله هستن و قائل به تفویض، میگن در افعال اختیاری انسان خدا انسان رو به خودش واگذار کرده، اصلا دخالتی در اراده انسان نداره.
بله.
نقطه مقابل اینها جبری مسلک ها هستن که میگن اصلا خداوند به انسان اراده نداده، انسان هیچ کاری با اراده خودش انجام نمیده، همه کارها به اراده خداست. نه، اون نظر اول درسته که اون نظر اول خلاف توحید افعالیست، خلاف قضا و قدره و اراده خدا رو محدود کرده. نه، نظر دوم درسته که همه کارهای زشت و فحشا و منکرات رو به خدا نسبت داده و اختیار که یک امر بدیهیست رو در انسان انکار کرده.
درست.
خب اون معتزله در واقع هم روشنفکران فرق اهل سنت هم که عرض کردم الان خیلی مطرح نیستن، ولی به هر حال اونها عقلی مذهب ها هستن که در افعال اختیاری انسان اراده خدا و فعالیت خدا رو انکار میکنن. دست دوم هم جبری مسلک ها هستن که نظرشون همینه. نظر پیروان اهل بیت علیهم السلام هیچ کدام از این دوتا نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. برای اینکه این امر بین الامرین روشن بشه من یه مثال میزنم که این سوال هم پاسخش خوب روشن بشه. اگر شما فرض کنید یک نفر
باقی دارد. این باغ رو کلیدش رو به یه مهمان میده که بره در اون باغ زندگی بکنه، از میوه‌هاش استفاده بکنه و مثلا به عنوان پیکنیک تفریح بره اون تو اون باغ.
بله.
سه صورت میشه تصویر کرد. یک، وقتی کلید رو داد به مهمان، خودش دیگه هیچ دخالتی نمیتونه داشته باشه، دیگه نمیتونه مهمان رو بهش بگه مثلا چه کار بکن چه کار نکن، نمیتونه کلید رو ازش بگیره و کلن دیگه اختیار به مهمان واگذار میشه و صاحب باغ با اینکه صاحب باغه هیچ دخالتی نمیتواند در باغ داشته باشد. این همون نظر معتزله که این مورد قبول ما نبود.
درست.
دومی که نبگیم چون خود صاحب باغ این کلید رو دست مهمان داده، هر کار که مهمان کنه کار صاحب باغه. اگر درخت رو شکست، خود صاحب باغ شکسته. اگر باغ رو با آتش کشید، کار خود صاحب باغه.
بله.
اگر کار خوبم کرد، او نکرده بلکه صاحب باغ کرده. اینم درست نیست، چون واقع اینه که ایشون با اختیار خودش میتونه باغ رو سالم نگه داره، میتونه خراب کنه، با آتش بکشه.
بله.
اون چیزی ما میگیم اینه که گرچه صاحب باغ کلید رو به مهمان داده، بهش هم گفته که با اون درخت ها کار نداشته باش، اون درخت ها رو آب بده، از اون میوه ها استفاده بکن، از اون میوه ها استفاده نکن، مدت بودن شما هم انقدر بیشتر نیست، ضمن این که او رو آزاد گذاشته تو باغ هر جای باغ دلش میخواد بره، از هر میوه میخواد استفاده بکنه، اما دستورهای هم بهش داده و در ضمن هر زمان هم که تصمیم بگیره میاد بهش میگه که دیگه بسه، از باغ من برو بیرون، کلید ازش میگیره. هر زمان هم که بخواد میتونه اراده اون عوض کنه. اول بهش گفته بود که مثلا فلان درختان میتونه ازش استفاده بکنی، هر لحظه تصمیم گرفت میگه از این به بعد نه،
دیگه نمیتونی استفاده،
حتی اون روی درختی باشه بهش میگه بیا پایین، دیگه بسته،
درست،
از این به بعد دیگه اجازه نداری. ارادهشو میتونه ازش بگیره هر لحظه که خواست، در این حال آزادش گذاشته، مختارش گذاشته که مثلا هر کار تو با هم پاد بکنه بکنه، اما هر لحظه هم بخواد ارادهشو محدود میکنه، اصلا کلا اراده ازش میگیره یا کلا باغ ازش میگیره. این همون نظر ماست.
بله.
در این نظر اراده صاحب باغ در طول اراده اون مهمانه.
مهمان
با اراده خودش کار رو انجام میده، اما اراده صاحب باغ هم کاملا در طول اراده او هست، هر لحظه میتونه ارادهش عوض بکنه. این در واقع همون امر بین الامرین که من عرض کردم. بنابراین خداوند ضمن این که به ما اراده داده که بعضی از کارها با اختیار خودمون انجام بدیم، هر لحظه که خودش اراده کرد این اراده رو از ما میگیره و اراده از ما سلب میشه. ضمن این که به ما هم گفته چه کار کنید چه کار نکنید، گفته گناه نکنید، در این حال که آزادمون گذاشته. مثلا همون صاحب باغ بهش گفته که درخت رو نشکن،
یعنی ما میتونیم گناه بکنیم ولی نباید.
بله. همون صاحب باغ بهش گفته درخت رو نشکن، در این حال که اون توانش که اصلا درخت رو داره، ولی داره. صاحب باغ بهش گفته این کارو نکن و اگرم بکنه مؤاخذهش میکنه، جریمهش میکنه.
بله.
میگه من به تو گفته بودم درخت رو نشکن، حالا که شکستی تو باید جریمه بشی. این مثالی که من زدم مطلب رو خیلی روشن میکنه. این همون امران بین الامرینه که عرض کردم. یه مثالی هم میشه زد، مثلا فرض کنید که یه فرمان رو در نظر بگیرید، عده‌ای از نیروهای تحت امرش رو اعزام کرده یک عملیات نظامی رو انجام بدن. اون پیروزی که حاصل میشه رو همیشه به اون فرمانده خط مقدم نسبت داد.
بله.
میگیم فلانی شجاعانه جنگید، سربازان شجاعانه جنگیدند و پیروز شدند. همیشه به فرمانده موافقش نسبت داد. این فلان فرمانده خوب فرماندهی کرد، خوب هدایت کرد، خوب اختیار داد و پیروز شد. هر لحظه اون فرمانده موافق بخواد میتونه فرمانده خط مقدم رو فرا بخواند، اختیار ازش بگیره، ازش کنه الی آخر. کیفیت قرار گرفتن اراده خداوند متعال نسبت به اراده ما اینجوریست. پس خداوند در همه افعال ما اراده داره، منتها برخی از افعال ما رو خداوند اراده کرده با اختیار خودمون انجام بدیم، برخی نه، مثلا در اصل بود و نبودمون اختیاری نداریم، خدا نخواسته ما با اختیار خودمون باشیم یا نباشیم، اما در اینکه نماز بخونیم یا نخوانیم، خدا خواسته ما با اختیار خودمون نماز بخونیم. ضمن اینکه ما گفته نماز بخونید، اما نماز اختیاری خواسته، نه نماز جبری. پس اگر ما بخوایم نماز جبران بخونیم، اون خواست خدا نیست، خواست خدا تحقق نماز اختیاری توسط ماست.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنونم. با مثالی که از تاری زدید پاسخ کاملا روشن شد. یه سوال تلفنی بشنوید و در خدمت استاد باشیم.
یه سوال سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
رسم بندگی.
پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
میگم کتاب هدایت المستقیم یه روایت سیامبر نوشته، بچه هایی که زیر سن تکلیف از دنیا میرن یا از فکر مادر سخت میشن دم در بهش وای میسن تا پدر مادر وارد بهش نشون. میخواستم اینا توضیح بدن. ابراهیمی هستم از شهرزا استان اصفهان.
ممنونم از زکار خانم ابراهیمی از شهرزا. پاسختون رو از زبان استاد محمدی الان بشنوید.
بله، روایت متعددی داریم که حالا شوفر بودن کتاب هدایت المستقیم. کتابای دیگه ما هم تو منابع معتبر این روایت نقل شده که چنین اتفاقی میفته. من تا چند تا نکته اینجا وجود داره. یه نکته این که اون بچه هایی که پدر و مادرشون مؤمنند، نه هر بچه، اگر پدر و مادر مؤمن باشند و این بچه از دنیا رفته باشه قبل از تکلیفش ولو سقط شده باشه، البته سقط شده باشه که روح درش دمیده شده باشه، که انسان شده باشه، بله در روایت داریم که اینها دم در بهشت می ایستن با یک قیافه حق به جانب و از کنم که یک قیافه خیلی جدی و بهش میگن برید داخل بهشت، میگن تا پدر و مادر ما نیان ما نمیریم. در واقع به نوعی شفاعت میکنن از پدر و مادرشون این بچه ها. این اتفاق به این شکل میفته و روایتش هم حتی که ارز کردم هست و یکی دفتن روایت نیست، در واقع روایت رو منابع معتبر نقل کردن. نکته دوم اینه که خب این در صورتی است که پدر و مادر با ایمان از دنیا رفته باشن، هم اولش مؤمن باشن همین که با ایمان از دنیا رفته باشن. نکته سومی که تو بحث عالم برزخ عرض کردیم که بچه‌هایی که در سن کودکی از دنیا میرن، حالا سقط میشن یا در کودکی از دنیا میرن، در شیرخواری از دنیا میرن، اینها در عالم برزخ تربیت میشن توسط حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت ابراهیم و همسرش ساره. اینها تربیت میشن در عالم برزخ و آماده میشن برای روز قیامت، و روز قیامت هم چون تکلیفی نداشتن خود به خود حسابی هم ندارن که بخواد. اهل بهشتن تفضلن، البته
بله
تفضلن اهل بهشتن. مطلب بعد این که اینها عموماته، این عمومات ممکنه با مخصصهایی تخصیص بخوره، مثل این که مثلا فرض کنید که پدر و مادر گناهان کبیره انجام داده باشن، که مثل مثلا فرض کن قتل نفس یا گناهان کبیره که اینها رو جهنمی کرده باشه،
درست.
اونا دیگه میاد تخصیص میزنه، این عموم رو اونها تخصیص میزنه، یا گاهی ممکنه مخصص عقلی داشته باشه. پس اینها از عموماتی هستن که باید توجه داشت که ممکنه مخصص ها یا مقید هایی داشته باشه که اون رو باید حتما جستجو کرد و بعد از اون وقت این روایت رو میشه بهش اعتماد کرد. خلاصش اینه که بله، این روایتی که شما فرمودن درسته، اگر پدر و مادر مؤمن باشن چه این اتفاقی خواهد افتاد، چنان که از اون طرف پدر و مادری که مؤمنان وارد بهش میشن اگر فرزندانشون در حد اونها نباشن با اونها نباشن، دستور میشه که اینها رو هم ملحق کنیم به پدر و مادرشون، و الحقنا بهم ذریتهم و ما الحقناهم من عملهم من شیء، که در قرآن داریم که ذریهشون رو به خودشون ملحق میکنن بدون اینکه از اعمال ذریه، از اعمال پدر و مادرها چیزی کم کنن. در مورد فرزندان همین اتفاق خواهد افتاد.
بله خیلی ممنونم. با اجازه استاد بریم سراغ 3553. جناب استاد، سوالی رو از خراسان شمالی حضرت عالی پاسخ فرمودید در مورد اینکه حالا وقتی مسلمان‌ها به ایران اومدن اون جرم و جنایت رو محمدی از ملایر پیامک زدن. من این پیامک رو می‌خونم، پاسخ حضرت عالی بشنویم. گفتن جناب استاد محمدی، جواب سوال آقای میسان از خراسان شمالی که فرمودن با ورود اسلام چندین جنایت شده، بنده سندش رو بهتون بگم، کتاب دو قرن سکوت نوشته عبدالحسین زرینکوب. لطفا جواب بدید، رد نکنید، تمنا دارم. محمدی از ملایر.
چشم. از کنم که مرحوم زرینکوب که اون کتاب دو قرن سکوت رو نوشتن در دوران جوانیشون نوشتن، و در دوران پهلوی که یک نوع اسلام زدائی تو سیاست پهلوی بود،
بله.
و تلاش میکردن که با زنده کردن ایران باستان و فرض کن برگردوندن تاریخ به 2500 سال پیش، کاری از این قبیل، میخواستن که فرهنگ اسلام رو از جامعه بگیرن. و وقت معلوم نبود که این فرهنگ رو بگیرن با جاش چی بذارن جز یک مشت افسانه یا بعضی از خیلی کم، حالا نمیشه گفت هیچ نبود، ولی خیلی کم بود. ایشون این کتاب رو نوشته بود. بعد شهید مطهری رحمت الله علیه در رد این کتاب همون کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام و اساس یک فصلش رو پاسخ قاطع و محکم دادن، چون خودش بعدن فهمید اشتباه کرده، در چاپ‌های بعدی مقدمه برای این کتاب زد که تصحیح کرد، گفت من شور جوانی و نمیدونم چی و چی باعث شده که مطالبی رو نپخته بگم و تصحیح کرد حرفاش رو. خوبه که شما اون چاپ‌های بعدی رو هم بخونید، همون کتاب داغن سکوت رو یا کارنامه اسلام خود همین آقای زرینکوب رو،
کتاب کارنامه اسلام،
کارنامه اسلام شون. شما این رو بخونید، بعد وقت قضاوت کنید ببینید که آنچه من درس کردم درسته یا اونچه که شما در اون چاپ اول دو قرن سکوت دیدید. اینها رو تو فضای مجازی و تو از کنم که رسانه ها دشمنان اسلام منتشر میکنن. خب میگه بله این کتاب نوشته شده، اینم متنش، اینم جلدش، اینم شما اون چاپ‌های آخرش رو که ایشون خودش تصحیح کرده یا اون کتاب کارنامه اسلام که باز خود ایشون نوشته، اینا رو بخونید. از همه بهتر کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام شهید مطهری. از همه اینها گذشته، خب ما خودمون به هر حال میتونیم تحقیق بکنیم. الان من رو درس کردم، خب شما اون کتاب‌هایی که میگید سوخته اسمشو بگید، موضوعش چی بوده؟ یه جلد که نبوده که. یا مثلا فرض کن شما میگید فلان جنایت، من اونجا هم عرض کردم نمیخوام بگم کارهایی که مسلمان ها کردن همش درست، اصلا اصل این که کشورگشا یا مورد تایید هست یا نیست مورد زیر سوال به شدت
درست.
هیچ از ائمه ما شرکت نداشتن تو این کشورگشایی ها، اینا رو همون اون روز من عرض کردم، منتها سوال من این بود که این جنایتی که شما میگید، این جنایت کجا بوده؟ یعنی مسلمان میاد جنایت کنه با قید مسلمان بودنش،
مثلا با آموزهای دینش؟ این
ممکنه حالا یه فردی مثلا یه اشتباهی کرده باشه، اونم یه فرد تازه مسلمان، اما اینکه بخواد نسبت داده بشه به اسلام و مسلمان ها، اینو ما قبول نداریم. بله ممکنه یه فردی از اختیارش سوء استفاده کرده باشه یا به اسم اسلام کاری انجام داده باشه، مگر الان این تکفیری ها در منطقه به اسم اسلام جنایات انجام نمیدن؟ این چه ربطی به اسلام داره؟ مگه خوارج در همون زمان امیرالمومنین از این کارا نمی‌کردن؟ که اونم جزء اسلام می‌دونیم. اینکه بگیم اسلام به ایران حمله کرد، اسلام جنایت، این درست نیست. ممکنه بعضی از مسلمان‌ها اشتباهی کرده باشن، اما اینکه اون حرفایی که گفته شده، چقدر کتاب سوزوندن، چقدر نمیدونم، اینا درست نیست. دلیل ما چیه؟ سند می‌خوایم. سند معتبری که بگن این کتاب خونه، اینا کتاب‌هاش بوده، حداقل اسم کتاب‌ها، موضوع کتاب‌ها، نویسنده کتاب‌ها، و یه نسخه بوده. نمیدونم من روز عرض کردم یا نکردم. یک کتاب کلیو دمنش کتاب علمی هم نیست. یک کتابی از قول حیوانات قصه‌های رو نقل کرده که جنبه اخلاقی تربیتی داره. این کتاب از چند زبان هی برگشته، از زبان سانسکریت برگشته به زبان پهلوی قدیم، دوباره برگشته عربی شده، عربی باز فارسی شده، چندین بار هی ترجمه شده و مانده. از چند هزار سال پیش اومده وارد ادبیات فارسی شده قبل از اسلام،
بله
با اون فارسی بوده، بعد از اومدن اسلام به زبان عربی برگشته، دوباره باز به زبان فارسی، همه این هم هست الان.
بله هنوز هم هست.
و این کتابی که دوستان میفرمایند دیگه از کلیدی که کمتر نبودی چه نسخه متعدد داشته و حداقل دیگه به اندازه کتابی که از زبان حیوانات حرف زده بود ارزش میداشت، ارزش علمی میداشت.
بله
و این کتاب کو موضوعش چی بوده، بحثش چی بوده؟ پس من چند نکته عرض کردم.
فرمودید.
یک این که شما فرمودید که این دو قرن سکوت، بله این دو قرن سکوت ما خبر داشتیم، اما از خود همین آقای زرینکوب شما کتابای بعد حتی چاپ‌های بعدی همین کتاب که شما خودش مقدمه نوشت
تصحیح شده
و اون کتاب کارنامه اسلامشون رو بخونه و بعد کتاب شهید مطهری رحمت الله علیه که موجوده، کتاب خدمات متقابل اسلام. و نکته سوم که عرض کردم اینه خب اسنادش رو بکنه، این سند باشه ها، نه ادعا. تو ادعا اصلا هر حرفی میتونه بزنه،
هر کسی میتونه ادعا کنه.
اسم کتاب‌ها رو ببرن، موضوع کتاب‌ها رو ببرن، نویسنده کتاب کی بوده، درباره چی بوده، این اگه بود اون وقت قابل بررسی است و ما در خدمتتون هستیم.
این نکته رو باز عرض کنم توی لحظات پایانی که radiomaref.ir رو حتما یه سری بهش بزنید و فایل صوتی برنامه قبلی رو میتونید دریافت بکنید. زندگیتون از ایمان و یقین سرشار و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی،
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، شنونده برنامه رسم بندگی بودید و ساعت 9:30 هست، زمان پخش برنامه زنده سلام زندگی. دوستان ما آماده هستند تا این برنامه رو 80 دقیقه تقدیمتون کنند.